بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه على اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث در حجج شرعیه بود که عرض کردیم عند الشک فی کون دلیل حجت املا الاصل عدم حجیته. در هر دلیلی اگر ما شک بکنیم آیا این حجیت داره یا نه، اصل عدم حجیتش هست، الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه دلیل قطعی داشته باشیم که این دلیل حجیت داره، مثل حجیت ظواهر که قبلا بحث کردیم، ظاهر کلام متکلم حجیت داره و حجیت قول و لغوی فی الجمله گفتیم حجیت داره. یکی از ادله‌ای که بحث در حجیت و عدم حجیتش مطرحه اجماع منقول به خبر واحده، اجماع منقول به خبر واحد. اینجا البته بهتر بود که اول معنای اجماع اولا چیه روشن بشه، بعد اقسام اجماع، اجماعی محسن داریم، اجماعی منقول داریم، اینا روشن بشه، همچنین حجیت خبر واحد روشن بشه، بعد بحث آیا اجماعی منقول به خبر واحد حجیت داره یا حجیت نداره بعد بحث میشد، ولی نه معنای اجماع بیان شده، نه اقسام اجماع بیان شده، نه حجیت خبر واحد آیا حجیت داره یا نداره بیان نشده، اومدیم شروع کردیم بر این که آیا اجماع منقول به خبر واحد حجیت داره یا نداره. مرحوم آی آخوند این چنین بحث کرده و همچنین شیخ اعظم انصاری این چنین بحث کرده و نوعاً مرسوم در حوزه دیگه بر اساس همون روش مرحوم های آخوند و شیخ اعظم همین طوری بحث میشه و آیا اجماع منقول به خبر واحد حجیت داره یا نداره، در حالی که بهتر بود که اول معنای اجماع بیان بشه، اقسام اجماع بیان بشه، حجیت یا عدم حجیت خبر واحد بیان بشه، بعد نوبت برسه به چی؟ آیا اجماع منقول به خبر واحد حجیت داره یا حجیت نداره. منتها ما اجمالاً مختصری اجماع به معنای لغویش چیه، معنای اصطلاحیش چیه، در فضای مجازی ما یه بحثی مطرح کردیم، گفتیم چون دیر بحث را شروع کردیم برای جبرانش روز چهارشنبه بعد از آنی که روز تمام شد، روز شهادت حضرت امام حسن عسکری، گفتیم خب ما این بحث رو داشته باشیم، یک به اصطلاح روز حداقل اون عقب افتاده ها جبران بشه و ثوابش رو هدیه بکنیم به روح مطهر حضرت امام حسن عسکری. این بحث را مفصلا اونجا مطرح کردیم ولی در این حال در یکی دو دقیقه تکرار میکنیم. معنای لغوی اجماع را بیان کردیم، اجماع در لغت به معنای عزم کردن هست، ولی در روایت هست که این روایت من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، هر کس روزه را قبل از فجر لم یجمع از سیامه عزم نکنه به روزه گرفتن قبل از فجر، روزهش باطله. اینجا لم یجمه یعنی لم یعزم، عزم نکرده. یا مثلا در سوره مبارکه یوسف علیه السلام آیه 15 فلم ما ذهبو بهی و عزم او ان یجغلوه فی غیابت الجب، وقتی که برادران حضرت یوسف ایشون را بردند و اجمعو عزم کردن که ان یزغلوه فی غیابت الجو، او را در چاه قرار بدن. این اجمعو به معنای چیه؟ عزمو هست. این است که اجماع در لغت به معنای چیه؟ عزم کردن، نیت قاطعانه کردن، این معنای لغوی اجماع است. و اما معنای اصطلاحی اجماع، جناب غزالی در المستصفا جلد 1 صفحه 110 ایشون میگه اجماع در اصطلاح اهل سنت به معنای اتفاق امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بعد وفاته فی عصر من العصور علی حکم شرعیه. امت پیامبر اسلام در یک عصری همشون اتفاق نظر بکنن بر یک حکم شرعی. فقها ها علما را تنها نمیگه ها، اجماع امت رسول خدا، این تعریف اجماست. منتها اهل سنت دیدن که اگر این تعریف را ما مطرح کنیم هیچ اجماعی درست نمیشه، مگر در ضروریات دین مثلا وجوب نماز، وجوب حج، وجوب زکات. خب از ضروریات دین اصلا دیگه نیاز به دلیل نداریم. در ضروریات دین یه چیزی که ضروریه دیگه اقامه دلیل نمیخواد، نه دلیل ظنی لازم است نه دلیل چی قطعی، وقتی که چیز ضروری و بدیهی دو تا چهار تا است. این است که آمدن تنزل دادن، گفتن که نه، اتفاق فقهای اهل سنت، علمای اهل سنت، یا اتفاق اهل حل و عقد، اونایی که بالاخره تصمیم گیرنده هستن، رتق و فتق امور در جامعه به دست اوناست، اونا اگر اتفاق بکنن برای یک حکم شرعی میشه اجماع. این تعریفی است که بالاخره مطرح کردن. عرض کردم چون در فضای مجازی مراجعه بکنید این بحث را مفصلا مطرح کردیم، سریع میگذریم، تکرار نشه زیاد. همون ایتا که بله به نام حقیر هستش. این است که خدمت شما عرض کنم به چه دلیل این اجماع حجت. بعضی از علمای اهل سنت استدلالهایی کردن، یه استدلالی که به نظر اونها خیلی مهمه، جناب شیخ عبدالوهاب خلاف، ایشون در کتابی به نام مصادر و تشریق الاسلامی صفحه 166 مفصلا بحث کرده، گفته ها اجماع حجیتش خیلی روشنه. اجماع سهل الوصول ترین دلیل هست برای اثبات حکم شرعی و تشریع حکم شرعی. اصلا با اجماع میشه حکم شرعی رو تشریع بکنیم، یعنی بالاتر از این که اجماع کاشف از حکم واقعی باشه، با اجماع ما میتونیم حکم شرعی را جلب بکنیم. اجماع شبیه همون شورا میمونه. خب چطور در شورا حکمی تصویب میشد؟ حتی در زمان خود رسول اکرم دیگه اجرا میشد. مثل آیه مبارکه 159 آل عمران که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر. خداوند به پیامبر دستور میده که سختگیر نباش در برخوردت با امت اسلامی. فاعف عنهم، فاعف عنهم، عفوشون کن اگر اشتباهی کردن، گناهی کردن. تازه بالاتر واستغفر لهم، از پیشگاه خدا، از پیشگاه من برای اونا طلب مغفرت بکن که اون گناهی که کرده کن لم یکن بشه. تا میرسیم و شاورهم فی الامر، خب این الامر مصدر محلای به الفلام به نوعی افاده عموم میکنه، یعنی قیدی نیاورده. و شاورهم فی الامر، در تمام امور با اینا مشورت بکن. خب مشورت کرد، همه به یه جنبندی رسیدن، یا همه بالاتفاق یا با اکثریت آرا، وظیفه چیه؟ خب عمل کردن به این مشورت هست. خب حالا بعد از پیامبر اسلام وظیفه چیه؟ در رابطه با احکام شرعی اگر آیه‌ای داریم خب روشن وظیفه، یا سنت پیغمبر بیان کرده یک حکم را وظیفه روشنه. حالا یه جایی هست که فرق نمی کنه، چه در احکام شرعیه باشه، چه در امور سیاسی باشه، اقتصادی باشه، اجتماعی باشه، اداره جامعه باشه. اگر خیلی دقت کنید به این استدلال این بزرگوار که محترمانه باید باشون برخورد بکنیم، ایشون می فرماید که اینجا وظیفه چیه؟ وظیفه را آیه مشخص کرده، پیغمبر خودش چکار میکرد؟ مشورت میکرد. اینجا هم حالا بعد از رحلت پیامبر اسلام در هر حکمی اگر مسائل سیاسی باشه، اجتماعی باشه، اداری باشه، حکم شرعی باشه، رؤسای جامعه اسلامی، فقها و علما مشورت میکنن، به هر جنبندی که رسیدند اون میشه حکم الهی، اون میشه قانون و حاکم اسلامی باید اون اجرا بکنه، تمام. این شوراست، اجماع هم همینه، فرقی نمیکنه، اجماع هم همینه. پس بنابراین این بیانی است که ایشون برای حجیت اجماع مطرح کرده، که عرض کردم در مصادر و تشریق الاسلامی صفحه 166. یعنی اینا عملا برای اجماع جنبه تشریع و حکم میدن. ما بحثمون، ما شیعه ها به اجماع اگر حجیت قائل باشیم، کاشف از قول معصوم اینا باشه، از حکم شرعی کشف میکنه، با این دیدگاه ما نگاه میکنیم. بعدا انشالله میرسیم میگیم. اینا میگن نه، بیان ایشون این هست که خدمت شما عرض کنم، میگه اخصب دلیل لتشریع الاسلامی، یعنی یک سهل الوصول ترین و آسان ترین و ارزان ترین به اصطلاح دلیل برای تشریع حکم اسلامی اجماع هست. با این بیانی که گفتیم از باب شورا و اینها حکم شرعی جعل میشه، در نتیجه به اتفاق نظر که رسیدن میشه حکم الهی، و این را میدن به حاکم اسلامی، حاکم اسلامی وظیفه داره این را اجرا بکنه، میشه حکم الله. این بیان ایشونه. فقهای شیعه جوابهای متعددی دادن به این استدلالی که این آقایون کردند. اولین جواب که جواب اساسی هست اینه که اصلا تشریع حکم الهی مختص است به ذات مقدس پروردگار. آیات زیادی داریم که منحصراً جعل حکم و صدور حکم که در برگیرنده مصلحت و مفسده باشه و الالعبد وظیفه دنیای اسلام و مسلمین را مشخص بکنه، این منحصراً مخصوص خداوند تبارک و تعالی هست. کسی در برابر حکم الهی حق جعل حکم نداره. ولذا آیات زیادی داریم که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون. در سوره مبارکه مائده آیات 44 45 و 47 این حکم و جعل حکم منحصرا مربوط به خداونده، کسی حق نداره حکم جعل بکنه. شما چی دارید میگید شورا تشکیل بشه اینها و هر سینا تصویب کردن بشه حکم الله؟ یا مثلا در آیه 57 سوره مبارکه انعام این الحکم الا لله، این لام لام اختصاصه، این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. جعل حکم منحصرا مربوط به خداوند تبارک و تعالی است، نه اینکه کسی جمع شدن شورا تشکیل دادن، هر حکمی که تصویب شد میشه همون اجماع و جعل حکم و تشریع حکم میشه. این اولین جوابی که داده شده و جواب مناسبی هم است. آیات زیادی داریم در این رابطه به عنوان نمونه دعا دو سه موردش رو عرض کردم. دومین جواب از عجایب روزگار این است که مسئله اجماع و شورا را اینها در هم ادغام کردن. گفتم بر شورا چی کار میکرد؟ اجماع هم همین طور، فرقی نمیکنه. در حالی که شورا که خود پیامبر اسلام هم مشورت میکرد طبق دستور الهی و شاور هم فی الامر شما آوردید، شورا در امور عرفیه است، ربطی به حکم شرعی نداره. واجبات و محرمات و مستحبات و مکروهات که بر اساس مصالح و مفاسدی که در افعال وجود داره جعل حرمت میشه، جعل وجوب میشه، جعل استحباب و کراهت و اینها میشه، مسئله شورا در امور عرفیه است نه در احکام شرعیه. بله در امور فرد بفرمایید که ابو سفیان میخواد به مدینه حمله بکنه، خب پیامبر اسلام که با فرشته ها نمیخواد در برابر اونها بیسته، با همه مردم مدینه نمیخواد دفاع بکنه، در نتیجه هم وظیفه عقلیش هست به عنوان یک حاکمی که داره حکومت میکنه، هم وظیفه شرعیش هم آیه فرمود دیگه، فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. اینا را جمع کرد، خب چیکار کنیم؟ کجا بجنگیم؟ آیا بمونیم در مدینه یا بریم خارج از مدینه؟ خب جمعی گفتن اگر مدینه بمونیم طبیعتاً کوچه پس کوچه ها را کجا بنبست، کجا در رو داره، کجا ما میتونیم اونها را در مخمصه قرار بدیم و خصوصاً پشت بام ها در اختیار ما هست، میتونیم سنگ ها و این چنین چیزها جمع کنیم پشت بام ها، خانوم ها هم در حد دفاع کردن کمک میکنن، ولذا توی داخل مدینه بمونیم. اینا یک نقاط مثبتی است که همین بهتره. ظاهرا نظر رسول اکرم هم اول همین را تایید میکرد، ولی جمعی گفتن نه، این برای ما ننگه که بشینیم تو خونه، اینا بریزن داخل مدینه، چرا نریم بیرون، بالاخره بریم خارج از مدینه بجنگیم. بالاخره این تقریبا رأی آورد، این مشاور پیامبر اسلام هم رفت خارج از مدینه. یا در جنگ بدر در دو نقطه دشمن چی به اصطلاح جاگیر بود، آیا جلوتر بریم عقبتر بریم، اینا مشورت صورت گرفت. بالاخره مسئله شورا در امور عرفیه است. بله عقلا یک کسی که داره حکومت میکنه به نوعی باید مشورت مشاور داشته باشه با اهل فن و اونایی که تخصص دارن، فوق تخصص دارن در امور مختلف، از رشته های مختلف از نظرش استفاده بکنه حکومت. مشورت و شورا همینه. این غیر از مسئله احکام شرعی است که بر اساس مصالح و مفاسدی که در سعادت و شقاوت انسان ها از نظر فردی و جمعی تأثیر گذاره، در سرنوشت انسان ها تأثیر داره و یک مسائل ریز و پنهان و به اصطلاح ناپیدایی که فقط خداوند میدونه چه مصلحتی هست، چند درصد مصلحت هست، آیا مصلحت 100% واجب بشه، مثلا 60% 70% مستحب بشه، مفسده 100% حرام بشه، 50-60% مکروه بشه، یا نه مصلحت و مفسده برابر بشه، مباح نه مصلحت داره نه اینا. یه مسائلی است که لا یعلم الغیب الا هو و این حکم الا لله، اختصاص داره به خداوند تبارک و تعالی، و الا یه جمع معدودی بشینن که آگاهی خیلی محدودی دارن، نه مصالح فعلی را عمیقا میدانن و نه آینده‌ای که صدها سال بعد جامعه چه حالی پیدا میکنه، اینا جلب کنن که این واجب این حرامه برای همه بشریت در طول تاریخ واجب الاطاعه باشین. چه دلیلی شما میارید؟ مسئله شورا در امور عرفیه است، بحث احکام شرعی چیز دیگری است، و لذا این خیلی روشنه که حرف درستی نیست و نمیشه این را پذیرفت. این جواب دومی است که داده شده و جواب بسیار مناسبی هست. بفرمایید.
خب از قسمت دیگر توحید در تشریع باید داشته باشه که شخص موحد بشه. چرا اونا تکفیر رو انجام میدن حالان که سخنشون درست نیست و در توحید عملی دارن؟
شما میخواید اشکال بکنید به ما یا میخواید تایید بکنید؟ بله بله، اصلا تایید مرحبا بناصر، اینا حرفهای زیادی در این رابطه وجود داره، ولی منتها خب یه جواب خیلی روشن همین بود که داده شده و جواب خیلی مناسبی هم از کردم. اشکالات عدیده‌ای به این وارد، البته بعضی دلایل دیگر هم اینا دارن، الان شاید فرمای شما در لابلای اونها مورد توجه قرار بگیره. بله،
اما آیا اصلا غیر استقلالی؟
خب میرسیم بله، ممکنه مواردی پیش بیاد به نوعی مسائل مستحدثه باشه. حضرت فرمودید
آیا ما که میگیم شارع مقدس چنین فرمود، این شارع مقدس یعنی فقط خداوند یا اهل بیت؟
نه فقط شارع، ببینید، ولذا ما فرض الله داریم و ما فرض الرسول داریم. تازه فرمودید بعضی از احکام و حتی در نمازمون بعضی از واجبات نماز رو خداوند متعال جل فرموده بود، بعضی هاشون پیامبر اسلام درخواست کرد و بالاخره کم و زیاد شد. اما نه، اهل بیت فقط جنبه مفسریت دارن، جنبه مبین باشن، ولذا اهل بیت به عنوان جعل حکم شارع نیستن. شارع هم خدا هست و رسول خدا. ما یک لحظه اجازه بدید، از جمله آیاتی که اینها خیلی مورده، چون بحث داره پیش میره، انشالله فکر میکنم به سوالی که فرمودید به جوابش برسیم. از جمله ادلهی که برای اجماع در به عنوان مصدر تشریع علمای اهل سنت مطرح کردن، این آیه مبارکه نساء هست، آیه 115. اینا میگن که این آیه مبارکه و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نصله جهنم و ساعت مصیرا. اینا میگن که این آیه مبارکه بیشتر شافعی بر حجیت اجماع به این آیه تمسک کرده در اصول الفقه الاسلامی جلد 1 صفحه 540. استدلال اینها به این آیه شریفه را دقت بفرمایید. اینا میگن که خداوند متعال بعد از پیروی کردن از غیر سبیل مؤمنین، این را یعنی کسانی که افرادی که غیر سبیل مؤمنین را پیروی بکنند، مثل عناد کردن با خدا و رسول خدا با اونها برخورد میشه و در نتیجه وعید و وعده آتش به اونها داده میشه. نوله ما تولا، ببینید اینا میگن ما یه معطوف داریم اینجا، یه معطوفون علی. آیه را دقت کنید، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و من، هر کس هر گروهی، یشاقق الرسول، عناد و سرکشی و مخالفت بکنه با رسول خدا، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از آنی که بینات را رسول به اونها بیان کرد، اومدن لجاجت کردن، یکی این گروه، دومی و یتبع غیر سبیل المؤمنین و غیر از راه مؤمنین رو پیروی بکنه، چه کار میکنیم؟ نصره جهنم. آخرشون اینها بالاخره گریبانگیرشون آتش الهی خواهد شد. اینا میگن پس بنابراین ما اینجا دو گروه داریم، یکی اونایی که با رسول خدا بعد از بیان حقایق و بینات عناد و سرکشی بکنن، گروه دیگر کسانی که غیر سبیل مؤمنین را پیروی بکنن، یت یتبع و یتبع و یتبع غیر سبیل المؤمنین، غیر سبیل مؤمنین را پیروی بکنن اونا آخرشون جهنمی شدن است. خب سبیل مؤمنین چیه؟ همون اجماع کنندگان هست دیگه. وقتی که جمعی از علما جمع شدن اجماع کردن یک حکم شرعی رو جعل کردن، وظیفه دارن همه دیگه از اونها پیروی بکنن. اگر از اونها پیروی نکنن معطوفون علیهشون چیه؟ و من یشاقق الرسول هست. من یشاقق الرسول آخرش جهنمیه، و یتبع غیر سبیل المؤمنین هم آخرش جهنمی شدنه. پس بنابراین مخالفت با اجماع مساویس با جهنمی شدن. این استدلالی است که خیلی عجیبه واقعا، این استدلال هایی که اینها می کنن. جواب هایی به این داده شده، جواب های انصافا معقول و حکیمانه. دقت نظر در این آیه به ما میگه که اینجا ما دو طایفه از انسان ها داریم. یه طایفه کسانی هستند که با رسول خدا مخالفت میکنن و سبیل کافرین را پیروی میکنند. خداوند اینها را وعده وعید جهنم داده. یه طایفه در مقابل اینها هستند، نه پیامبر را دوست دارند و پیروی میکنن از پیامبر و از کسانی که مؤمن به پیامبرن. این دو طایفه را آیه بیان میکنه. تازه فرمودید و آیه در رابطه با بیشتر نبوت و اصول دین داره مطرح میکنه، یعنی پیامبری که آمده تبیین کرده بینات من الهدا رو، دو دسته در مقابل پیامبر به اصطلاح در پیش روی پیامبر قرار میگیرن. یه دسته عناد و سرکشی میکنن، از پیامبر و از دوستان پیامبر جدا میشن و عید به جهنم به اونها داده میشه، و طبیعتا یه دسته نب با پیامبر دوست میشن، ایمان میارن و راهی که پیامبر میفرماین میرن. این دو دسته است. اصلا بحث اجماع نیست در اینجا، بحث جعل حکم شرعی فرعی نیست اینجا. اینجا ایمان آورندگان به پیامبر و پیروان پیامبر و کسانی که عناد و سرکشی میکنن در برابر پیامبر، مسئله بحث اصولی اینجا. بحث اجماع را شما چطور از این آیه مبارکه در میارید؟ ولذا هیچ به اصطلاح بحثی در رابطه با اجماع در این به اصطلاح آیه مبارکه وجود نداره. حالا بر ایده ایمان آوردن در رابطه با یه حکم شرعی شک و تردیدی وجود داره، چکار کنیم اینجا؟ دلیل چیه؟ حجت چیه؟ در این رابطه آیه ساکته، آیه در رابطه حرفی نداره. دومین جوابی که به این استدلال داده شده، موضوع در این آیه از دو چیز ترکیب یافته. یکی با پیامبر اسلام عداوت و لجاجت کردن، یکی هم سلوک غیر سبیل مؤمنین را پیمودن هست. پس بنابراین این یک موضوع هست از دو چیز ترکیب یافته. یکی از این دو چیزی که ترکیب یافته موضوع، معادات و رسول، یعنی عداوت کردن با پیامبر و من یشاقق الرسول. دیگری چی؟ راه مؤمنین را نپیمودن. موضوع از این دوتا ترکیب یافته و حکمی که به این موضوع بار شده نسلهی جهنم هست. تازه فرمودید اصلا باز این آیه مبارکه در رابطه با احکام شرعی و فرعی و جعل حکم شرعی بحث اجماع و این چنین چیزها از این آیه اصلا در نمیاد. ولذا هر چی آدم واقعا منصفانه به آیه شریفه توجه بکنه، آیه مبارکه در رابطه با جامعه انسانی که پیامبر اسلام اونها را دعوت کرده به دو دسته تقسیم میشن. جمعی دوست پیامبر میشن، گوش شنوا دارن در برابر دعوت پیامبر، راه پیامبر را برمیگزینن. جمعی نه، یشاقق رسول میشن، یتبع غیر سبیل المؤمنین میشن، اینا نصله جهنم و بعثت و ساعت مسیرا هست که آیه مبارک هستن. هیچ بحثی در رابطه با به اصطلاح اجماع نداره و استفاده نمیشه. پس بنابراین در این آیه مبارکه به اصطلاح هیچ گونه نمیتونیم برای حجیت اجماع دلیل بیاریم و خیلی روشن است. این خلاصه بحثمون بود خدمت شما عرض کنم در رابطه با اصول. یه صلوات ختم بفرمایید در رابطه با فقه.